سلام،
به بخش خبری ساعت 13 یک بعد از ظهر از رادیو فردا خوش اومدید. من سپید بهکام هستم. دونالد ترامپ از فرمانش درباره محدود کردن ورود اتباع برخی کشورها به خاک آمریکا دفاع کرد. آکادمی اسکار احتمال عدم حضور عوامل فیلم فروشنده در آمریکا را نگران کننده دانست. و بنا بر گزارش‌ها آتش سوزی پالایشگاه تهران صبح یکشنبه مهار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به انتقادها از فرمان اجرایی خود درباره محدود کردن ورود اتباع 7 کشور به ایالات متحده گفت این فرمان عملکرد خوبی داشته است. آقای ترامپ روز شنبه توضیح داد که این فرمان به معنی جلوگیری از ورود مسلمانان نیست و به گفته او تاکنون خوب جواب داده است. بنابر فرمان اجرایی که آقای ترامپ روز جمعه امضا کرده است، ورود اتباع 7 کشور از جمله ایران به مدت 3 ماه به خاک آمریکا ممنوع شده و پذیرش پناهجویان نیز به مدت 4 ماه به حال تعلیق درآمده است. آکادمی علوم و هنرهای تصویری معروف به اسکار احتمال عدم حضور عوامل فیلم فروشنده در مراسم اهدای جوایز اسکار امسال به خاطر فرمان اجرایی دونالد ترامپ را نگران کننده خواند. سخنگوی آکادمی اسکار در بیانیه خود با تاکید بر دستاوردهای هنری فیلمسازی در گذر از مرزها و برقراری ارتباط با مخاطبان صرف نظر از ملیت، قومیت و تفاوت‌های مذهبی گفته است بسیار نگران کننده است که اصغر فرهادی و سایر عوامل فیلم فروشنده به دلیل مذهب یا ملیتشان از ورود به آمریکا منع شوند. ترانه علی دوستی بازیگر فیلم فروشنده گفته است که در اعتراض به دستور دونالد ترامپ در مراسم اسکار شرکت نمی کند، اما اصغر فرهادی کارگردان فیلم تاکنون در این باره موضعی نگرفته است. در خبری دیگر، آن دانلی یک قاضی فدرال آمریکا روز شنبه حکمی اضطراری صادر کرد که بر مبنای آن از اخراج افرادی که در چند روز گذشته با روادید معتبر وارد فرودگاه‌های آمریکا شدند به طور موقت جلوگیری می کند. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه شامگاه شنبه با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. خبرگزاری‌های روسیه به نقل از کاخ کرملین گزارش دادند دو طرف در این تماس درباره سوریه، برنامه هسته‌ای ایران، موضوع اوکراین و همچنین مبارزه با داعش گفتگو کردند. بنابر همین گزارش رهبران دو کشور توافق کردند تاریخ و مکانی برای دیدار با یکدیگر در آینده تعیین شود. در بیانیه کاخ کرملین به تحریم‌های آمریکا علیه روسیه در ارتباط با بحران اوکراین اشاره‌ای نشده است. دونالد ترامپ همچنین روز شنبه با رهبران آلمان، فرانسه و ژاپن نیز تلفنی گفتگو کرده است. خبرگزاری ایرنا گزارش داد که بر اساس تصمیم ستاد بحران همه مقاطع تحصیلی مدارس نوبت صبح شهرستان‌های اهواز، کارون و باوی یک شنبه تعطیل است. خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از علی حسین زاده معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان علت این تعطیلی را پاکسازی مدارس پس از طوفان گرد و غبار روز جمعه در اهواز و شهرهای اطراف آن اعلام کرد. روز شنبه نیز آب و برق اهواز برخلاف پیشبینی استانداری خوزستان همچنان قطع بوده است. بر اساس این گزارش طوفان گرد و خاک با آلودگی 66 برابر حد مجاز روز جمعه اهواز و برخی شهرهای خوزستان را در بر گرفت. با همین خبر یک بخش خبری دیگه هم به پایان رسید، اما برای آگاهی از تازه‌ترین خبرها همیشه میتونید به وبسایت ما سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. اگر هم هر نظر یا پیشنهادی دارید با ما لطفاً یا از طریق info@radiofarda.com در میون بگذارید یا شماره پیامگیر 24 ساعته ما که 2042-02-21-12-21-12 هست. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم.
Debout.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با وجود انتقادهای بین المللی از بازداشت فعالان رسانه‌ای و فعالان مدنی در ایران، بازداشت روزنامه‌نگاران همچنان ادامه دارد. کانون مدافعان حقوق بشر هفته پیش از صدور و اجرای حکم شلاق برای روزنامه‌نگاران انتقاد کرد و ادامه اعتصاب قضایی چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. با وجود انتقادهای جهانی از وضعیت آزادی بیان و بازداشت فعالان رسانه‌ای در ایران، بازداشت روزنامه‌نگاران و وبنگاران همچنان ادامه دارد. زینب کریمیان، روزنامه‌نگار و خبرنگار پیشین خبرگزاری‌های مهر و ایرنا و صالح دلدم، تهیه کننده و کارگردان ایرانی، هفته پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند که اتهام و علت بازداشتشان نامعلوم است. طاهره ریاهی، دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری برنا، هم روزنامه‌نگار دیگری است که از یک ماه پیش همچنان در بازداشت به سر می‌برد و اتهامش اعلام نشده است. طی یک ماه گذشته چند روزنامه‌نگار در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند که درباره اتهامشان خبری منتشر نشده و برخی از آنان هنوز در بازداشت به سر می‌برند. از جمله آرش قلعه گلاب، روزنامه‌نگار اهل آبادان، و حسن موسوی و راحیل موسوی، دو روزنامه‌نگار اهل خرمشهر. گزارشگران بدون مرز میگوید ایران با حدود 30 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره میگوید
این تعداد بازداشت ها به ویژه با دستگیری تعداد زیادی از آنچه ما وبنگاران یا شهروند خبرنگاران، کسانی که در عرصه آزادی اطلاع رسانی تلاش میکنن اطلاع رسانی کنن، این بازداشت ها ادامه داشته و تشدید شده. بیشترین تعداد دستگیری ها از زمان به قدرت رسیدن آقای روحانی از سوی اطلاعات سپاه پاسداران و این نوع بازداشت ها جنگ قدرتی که در بالاترین حرم نظام در جریان و متاسفانه رسانه ها و روزنامه‌نگاران قربانی اون میشوند.
اما علاوه بر روزنامه‌نگاران، طی روزهای گذشته چند فعال مدنی هم بازداشت شدند. شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی، از کشته شدگان اعتراض‌های سال 88 روز چهارشنبه در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد، اما اتهام او اعلام نشده. شهناز اکملی از حامیان مادران پارک لاله است و بارها از زندانیان سیاسی هم حمایت کرده است. مریم کریم بیگی، فرزند شهناز اکملی، درباره بازداشت مادرش میگوید
واقعا نمیدونم الان اتهام مامانم چیه. اصلا به من توضیح ندادن. مامان من از روزی که مصطفی کشته میشه یک روز نبوده که برای مصطفی اطلاع رسانی کنه راجع به زندانیای سیاسی، چون بعد از مصطفی تمام پسرهایی که الان زندان، دخترها و پسرها، بچه های مادرم شدن و همه مادر منو به مامان شهناز میشناسن. پناهگاه همه زندانیا، حتی مثلا الان با آرش صادقی که واقعا دیگه پسر مادر من شده، برای اینا فعالیت میکرده. فعالیت که یعنی بهش زنگ میزدن بر مادری میکرده برای همه اینا. من نمیتونم، اگه اینا جرمه، بله مادر من مجرم ترینه. همدردی، همراهی با کسایی که زخم خوردن، کنار خانواده ها بودن.
سعید اقبالی، فعال مدنی که هفته پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود، پس از بازجویی و تشکیل پرونده تا زمان برگزاری دادگاه موقتاً آزاد شد. او به دلیل فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی با اتهام‌های توهین به رهبر ایران و توهین به مقدسات مواجه است. گلرخ ابراهیمی ایرایی، فعال مدنی هم که به طور موقت و با قید وثیقه آزاد شده بود، در پی پایان مرخصیش روز یکشنبه مجدداً بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. آرش صادقی، همسر او، که پیشتر در اعتراض به بازداشت همسرش 71 روز در اعتصاب قضا بود، مجدداً در اعتراض به بازداشت همسرش اعلام اعتصاب قضا کرده. آرش صادقی به اتهام‌های امنیتی به 15 سال زندان و همسرش همسرش هم به اتهام توهین به مقدسات به 6 سال زندان محکوم شدند. مبنای اتهام گلرخ ابراهیمی ایرایی نوشتن داستانی منتشر نشده به قلم اوست درباره حکم سنگسار. عفو بین الملل هم هفته پیش در بیانیه ای با انتقاد از بازداشت مجدد گلرخ ابراهیمی ایرایی از مقامهای ایران خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط او و همسرش شد. عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار زندانی هم از 25 دی ماه در اعتراض به حکم زندانش دست به اعتصاب قضا زده. او که از آبان ماه سال گذشته زندانی است، به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران به 21 ماه زندان محکوم شده است. مهدی سحرخیز فرزند عیسی سحرخیز در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته است که وضعیت جسمی پدرش نامناسب است و اعتصاب قضا می تواند برای او خطرناک باشد. به جز این افراد، طی هفته‌های گذشته خبرهایی هم از اعتصاب قضای چند زندانی دیگر منتشر شد، از جمله احمد رضا جلالی، پزشک مقیم سوئد، و نزار زکا، شهروند لبنانی، که از آخرین وضعیت آنان خبری در دست نیست. محمد رضا نکونام، روحانی منتقد محبوس در زندان قم، پس از 35 روز به درخواست برخی مراجع تقلید شیعه و طلاب حوزه علمیه قم به اعتصاب قضای خود پایان داد. اما خبرها از ایران هاکیست وضعیت جسمی او نامناسب است. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 میلادی، درباره وضعیت این زندانیان میگوید:
قوه قضاییه تقریبا از تاریخی که آقای صادق لاریجانی مسئول این قوه شدند، مرگ خاموش زندانیان سیاسی و عقیدتی رو تدارک دیدند. با عدم توجه به خواستهای قانونی اونها، با کمبود امکانات بهداشتی و رفاهی در زندان و از طریق محرومیت از دادرسی عادلانه که در مورد همه اینها اعمال شده و قوه‌ای که خودش مسئول اجرای قانون است به قانون تمکین نمی کنه. مشکل بزرگ زندانیان سیاسی و همه مردم ایران عدم استقلال دادگاه‌های ایران است.
حکم 5 سال زندان نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، در دادگاه تجدید نظر تایید شد. اتهام دقیق او اعلام نشده، اما طی سالهای اخیر شماری از شهروندان دو تابعیتی در ایران به اتهامهای امنیتی محکوم شدند. و کانون مدافعان حقوق بشر هفته پیش با انتقاد از صدور و اجرای حکم شلاق برای روزنامه نگاران، اجرای این حکم را سرکوب شخصیت روزنامه نگاران توصیف کرد. طی سال گذشته دست کم برای 3 روزنامه‌نگار در ایران حکم شلاق صادر شد. 495 ضربه برای محمد رضا فتحی، روزنامه‌نگار اهل ساوه، 40 ضربه برای مدیر وبسایت شاهرود نیوز و 40 ضربه هم برای حسین موحدی، روزنامه‌نگار اهل نجف آباد، که حکمش اجرا شد. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، این حکم را قرون وسطایی می‌داند.
این نخستین بار نیست که یک حکم غیر انسانی و قرون وسطایی برای یک خبرنگار صادر میشه. این احکام برای بسیاری از روزنامه‌نگاران بوده که به دلیل نشر اکاذیب محکوم شدند. این سومین حکم در طی 2 سال گذشته است به شکل مشخص برای روزنامه‌نگاران، که یک حکم آن متاسفانه در مورد آقای حسین موحدی اجرا شد، 2 حکم دیگر در انتظارند. در مورد این حکم، هم غیر قانونی است و هم مراحل قانونی و حتی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی رعایت نشده.
سازمان عفو بین الملل هم 10 روز پیش با انتشار بیانیه ای از اجرای مجازات های بدنی در ایران انتقاد کرد و اجرای احکامی مانند شلاق و قطع اعضای بدن را ظالمانه و تعرض به حرمت انسان ها توصیف کرد. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل:
بیانیه عفو بین الملل نگاهی به وضعیت اعمال مجازات های بیرحمانه و غیر انسانی مثل شلاق، قطع دست و پا و کور کردن چشم در سال گذشته. مقامات ایران صدها حکم شلاق رو در نقاط مختلف کشور اجرا کردند. این مجازات ها در مغایرت واضح با استانداردهای بین المللی و قوانین بین المللی قرار دارند که اعمال مجازات های بدنی رو مطلقا ممنوع می کنند و اونها رو به عنوان شکنجه به رسمیت می‌شناسند.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه دریچه@radiofarda.com. شاد باشید و پایدار.